أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. با لطف خداوند نامه 69 رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم. این نامه در جلسات متعددی خونده میشه، مقدار طولانیست. امروز اولین جلسه و من کتاب الله علیه السلام الی حارث الهمدانی. نامه حضرت است به حارث همدانی. یکی از دوستداران حضرت بوده و دارای مقام و منزلت نزد حضرت بوده. مقدمتا بگیم، اسبق ابن نباته میگوید که دخل الحارث الهمدانی فی نفر من الشیعه و کنت فیهم. حارث همدانی با چند نفری که من هم بودم، خوب داشتیم می رفتیم که حالا توی وارد می شدیم. حارث خیلی مریض بود و این عصاش که دستش بود راه می رفت خط می کشید بودم. با اینکه با عصا بود نمی تونست عصا رو روز بردارد. حالی اصلا طرفش آمد و فکانت لغو منهو منزله. در نزد علی علیه السلام یک موقعیتی داشت حارث. فقال علیه السلام کیفت اجدو که یا حارث. حضرت فرمودن که خوب در چه حالی خودتو میبینی؟ فقال نالت ده رومنی. گفت روزگار هر کار خواست کرده دیگه میبینی دیگه روزگارم رد شد. حضرت فرمود او بشرف یک بشارتی میخوام بهت بدم یا حارث. ای حارث، تعرفونی اندل ممات و اندل سرات و اندل حوض و اندل مقاسمه. چهار جا قشنگ من رو میشناسی و میبینی. وقت مرگ، وقت سرات، وقت حوض و اندل مقاسمه. وقت مقاسمه حارث ممات و سرات و حوض آشنایی داشت، مقاسمه رو نفهمید. قال حارث و من مقاسمه. یا فهمید خواست دوباره توضیحش خود حضرت بدهد که این مقاسمه یعنی چی؟ فرمود که مقاسمه تنار، وقتی که داریم تقسیم میکنیم، داریم جهنم تقسیم میکنیم. مقاسمه ها قسمت سیه، واقعا تقسیم میکنیم. اقول هادا ولیهی فتروکی. میگم به دوزخ، به آتش دوزخ، این که میبینی ولی من است، رهاش کن. و هادا عدوی فخوزی، این یکی دشمن من است، بگیرش. در دیوانی که منصوب به حضرت علی علیه السلام است، اونجا جور آمده یا حار همدان من یمت یرانی من مؤمن او منافق و بلا. ای حارث همدانی، هر که ببیند، هر که بمیرد مرا میبیند. من مؤمن او منافق، میخواد مؤمن باشه میخواد منافق باشه فرقی نمی کند. قبولا، رو در رو میبیند. یعرفونی تعرفه و اعرفه، او من رو میشناسد، به چشم میشناسد. و اعرفه، منم او رو میشناسم. به نعتهی و اسمی و ما فعلا. اسمش چیست، چه صفاتی داره و چه کرده. و انتر در سرات معترضی. ایهار همدان، وقت سرات تو در نمایش منی. فلا تخف اثرتن ولا زلالا، نگران نباشی، اونجا لغزشی نداری. تا به اینجا میرسد که اسقی کمین باردن علا ذمعی. من آب سردی وقت تشنگی بهت میدم. تخالهو بالحلاوت الاسلا، به خیالت میاد که این اصل است، آب کبارا و شیرین بهت میدم. حارث بعد از این دیداری که با امام داشت و حضرت چنین گفت، دائما میگفت ما ابانی و ربی، مکرر میگفت دیگه برام مهم نیست قسم به خدا بعد حالا بعد از این جریان متا لقیت الموت او لقیم مرگ من رو ملاقات کند، من مرگ رو ملاقات کند دیگه برام مهم نیست. و کی باشد بازم مهم نیست. ای که گفتی که من یمت یرنی، هزار بار آرزو کردمی که بمردمی و بدیدمی رویت. این نکته رو هم بگم، اگر خواستید بحث اخلاق رو شروع کنید همین نامه رو شروع کنید. در جو بلاغه عرفان دارد، اخلاق دارد، دست تقوا دارد. این از اون مسائل اخلاقی است که میتونید حالا عمومی مردم بگید. در دست تقوا باز فراتره، 87 ویژگی رو داره که اصلاحی و عرفانی هم هستش. دست عرفانی هم که مکرر در جای مختلف در جو بلاغه هستش. حالا یک مقدار توضیح بدیم. این گونه نامه آغاز می شود در آیه ها رس همدانی و تمسک به حبل القرآن و از تند سه او. بزرگان اینجور میگن، میگن خیلی از بزرگان و انبیا و اولیا به خواص خود نامه نوشته اند، اما فر مخاطب بهی خاص و مقصود منه او عام. مخاطب خاص بوده ولی مقصود عام بوده است. مخاطب طرف خطاب این است ولی نه همه بیدید. این نامه مخاطبش درسته که حارس همدانی بوده، اما یک درس اخلاق بزرگیش برای همه. حالا ممکن ما مثلا در جلسات محدودی سه جلسه مثلا بگیم این نامه رو، ولی میشه 30 جلسه 40 جلسه بحث اخلاقی جالبی داشت. نتمسک به حبل القرآن و استن صحه و ای حارس همدانی و ای همگان، یه ریسمان لازم دارید خودتون به اون بگیرید که نیفتید، که اوج شدید. ریسمان قرآن من اوج گرفتن هم هست. تمسک به حبل القرآن و استن صحه و و نصیحت از قرآن بکنید. این وقتا به یکی میرسن یعنی آقا ما رو یک نصیحت کنید، چرا همین رو به قرآن نمیگید؟ تو اشکالات ما رو بگه، درمانش رو بگه، نصیحتمون کند. چرا ما نگاهمون به قرآن یک نگاه نصیحتی گیری ازش نباشد؟ تمسک به حبل القرآن. میخوای نیفتی ساقط نشی قرآن، میخوای اوج بگیری قرآن، میخوای نصیحت قرآن. اما خود حضرت در همین نهج البلاغه هم هست، به قرآن رو کی میخواد توضیح بده؟ فرمود خود من قرآن بدون اطرد این کتاب مشکلی است، بدون استاد نمیشه بفهمه. خب و نهج البلاغه هم همان قرآن است، همونه، فرقی نمی کند به بیان دیگر و علایان با یک بیان خاص. تمسک به حبل القرآن، ریسمان و قرآن رو متمسک بشید. به چیزی متمسک میشید که نیفتید. با توجه به این که روایت میگه قرآن یک حبلیست به آسمان، شما میتونید ملکوتی بشید و نصیحت هم از قرآن بخواید. اما بقیه چی؟ بقیه دلشون برای ما میسوزد واقعا؟ رشد برای ما میخوان؟ نه. اگر قرآنی عمل کنن بله، قرآنی ما رو نصیحت کنن بله، ولی تا اونجا که ما میبینیم دیگران ما را برای رشد و ترقی خودشان میخواهند و ما هم اگر دنبال این افراد بریم آخرتی نیستیم، اهل دنیا هستیم. بله، اهل دنیا کرک بن یسار و بهم و هم بیام. این اهل دنیا هستن که میبرنشون، براشون برنامه دارن. خوابن که نمیفهمن، وقتی میفهمن که دیگه تمام، وقتی میفهمن که کی میخواد آثار این تخطایی که کردن جبران کنن. ما نردبان ترقی شخصی بشیم، پس اون شخص خودش آدم بدیه که از ما به عنوان نردبان ترقی خود استفاده کنه. بعد اون حوادث و عوارض و آثار کارش رو بهم جمعش کنه. نه، بقیه نمیتونن ما رو نگه دارن، همین که خودشون سختی بیاد ما رو نفره میکنن. بقیه هم دلشون برای ما نسوخته است، مگر کسی که واقعا ذوبه در قرآن باشه، مگر علی علیه السلام. نصیحت های اونجوری. حالا ما تست میزنیم، حرفایی که زدن قرآن بسازد با نهج البلاغه بسازد میفهمید اینا مقصودشان چیست. به مناسبت این روایت رو ببینید، ابو سعید میگوید که قال نبی صلی الله علیه اینی قد ترک تو فیکم و تقله، من دو چیز بسیار با ارزش وزنه است واقعا وزینه من میگذارم، نیست که برم و شما رو بدون راه، نه، احدهما اکبر من الاخر، یکی از دیگری بزرگتر. اون دو چیزیست کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء و الارض، یکی کتاب الله، اما نمیگه کدوم بزرگتر، حتی چه بسا نهج البلاغه بزرگتر از قرآن، برای چی؟ بکنه تفسیرشه، همون یکی بزرگتر، حتی بعضی روایت هم دارد که اهل بیت بزرگتر، بزرگتر نه اون معنا، این تفسیرشه دیگه، بزرگتر بین معنا، این میتونه او که به درد ما میخورد رابط میشه توضیح میده اینه. در رسول این خودش بحثه، حتی روایت هم مختلف آمده، احد و ما اکبر من الاخر، یکی بزرگتر است. خب کتاب الله یکی قرآن رو میگذاریم، حبل ممدود ما بین السماء الارض، این ریسمان از آسمان میزنیم است، یه ریسمان نیست که فقط ما رو به ستون ببندن که نیفتیم، به آسمان ما رو میبرد. و اطرتی اهل بیت، چی؟ اهل بیت هم را میگذارم، علاوه انده هما لن یفترقا حتی یرد علی الکوز، اینا با هم انده قرآن بی علی، یعنی قرآن بی معلم، کتاب که نمی فهمیم نمی. خب این اولا، پس بنابراین علایرن اگر می خواهید بوج بگیرید، اگر نصیحت می خواهید همین قرآن. خب حالا این اجمالش و تفسیرش می دهد، احل حلاله و حرم حرامه و حلال و حرام ها، اینکه چه کار انجام بدیم، کجا خط قرمز است، این از قرآن بگیرید نه از بگیرید. خالق هستی میداند چی به نفع ماست چی به ضرر ماست، کجا اقدام نکنیم کجا اقدام کنیم. اما یه افراد دیگه اگه رفتیم اونا خواستن ما رو حفاظت کنن، اونا یک باید و نباید مخصوصی دارن با قرآن نفع بلاغه نمیسازد، چه بسا حواسمون باشن. اگر به ما گفتن چونین و چونان، ما با قرآن نهج بلاغه معرض میکنیم و قبول میکنیم، لا طاعت لمخلوقین فی معصیت خالق، ما اطاعت نمیکنیم هر کی میخواد باشد. اونا ممکنه خیلی حرفا بزنن، ولی علی علیه السلام که قرآن ناطقه، فهمد علیه الما حاکم و المال محکومن علیه، کل محکم اصلا مال محکوم علیه هست، اون تفسیراتی دارد، یکیش اینه عالم، تو توجیهگر سرگشمنده و رئیس ها شده این، تو باید نظاره گر باشی، ولی علما حکامون علال ملوک، اونجا میری میگن تعریف من کن، تأیید من کن، هر غلطی ما کردیم تو جده رو جاب کن، حواسمون باشد. و چه زیبا حضرت میگوید به محمد ابن علی بکر در نامه 27، ولو لم یکن لک الا ساعت من الدهر، اگر یک ساعت بی حتی عمرت مونده، لا تسخط الا برضا احد من خلقه، حواست باشه، یعنی هیچ وقت نکنه، یک وقت خدا رو ناراحت کنی که یکی دیگه رو خوشحال کنی. خیلی وقتا اگه ما بخوایم آقا رو خوشحال بکنیم، باید پا رو وجدانمون بگذاریم، باید ظلم به بعضی بکنیم، باید توجیهگری بکنیم، باید عزتمون رو بگذاریم، شخصیتمون رو بگذاریم. اگر عمرت هم یک ساعتی حواست باشد، یعنی چی یک ساعت؟ یعنی میکشن رو در یک ساعت مثلا، اینه دیگه آقا، یا اینجور که میگیم عمل کنم میکشمت، پس یک ساعت بیشتر نمونده. لا تسخط الا برضا احد من خلقه، خدا رو ناراحت نکنی که میخوایی خلق رو راضی کنی. حالا دلیل چقدر قشنگ است، این نفع الله خلق، استدلال چقدر زیباست به این دلیل، که خدا یک کسی هست به جای او بگذارد. این بهش نشود یکی دیگر از تو دفاع کند. ولیس من الله خلفون فی غیره، اما یه خدای دیگه هست که این رو نراحت کردی و خدای دیگه عبا تو داشته باشن. احل حلال او حرم حرام او، حلال و حرام خدایی. یک ساعت بیشتر از عمرت نمونده میکشیم، دیما خدا را راضی میکنم. فصدق به ما و سلف من الحق. ای که تصدیق میکنی چی رو تصدیق کنی؟ چی رو باور کنی؟ به ما سلف من الحق، اون چیزهایی که حق و ثابت از گذشته هست، این سنت هایی که تو قرآن هستش، اینا رو باور کنید، اینا رو تصدیق کنید. حالا این ببینید، ما یک باورهایی باید داشته باشیم، یک مرزهایی باید داشته باشیم، بحثه اخلاقی. آقا چه باورها؟ اونی که میخوای باور تو بهش پیوند بزنی باید مندگار باشه. صدق به ما و سلف من الحق، اصلا یکی از معنای حق اینه ثابت است. حق همیشه است، حق همیشه مسیر خودشو دارد، ثابته، ازش ثابته، زمان بردار نیست. دو زر در تو میشه چهار، از کی از کی ندارد، تاکه تاکه ندارد، ثابت، حق ثابت است. عقیدتون رو تزلزلی نکنید، تزلزلی نکنید، با حق پیوند بزنید و اینا رو قبول کنید، اینا رو باور کنید، اینا رو تصدیق کنید. چقدر زیاد است، میتونه نمونش رو بگیم، وقتی نیست. مثلا در حکمت 103، لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. یک قانون بدون استصلاح، اگر از دینمون مایه بگذاریم برای دنیامون بیشتر ضرر میکنه. دنیا که گیرمون نمیاد هیچ، از ایناش بیشتر باید پرداخت کنیم. به این باور کن، دیگه توجیه کنیم و بخوام دینمو خرج دنیا بکنیم، این حرفا دیگه نیست. چقدر زندگی مو عوض میکند همین این سنت الهی. لا به الله یعنی استثناء نداره دیگه، یعنی انحصار. لا یترک الناس الا فتح الله، اینی که ثابت همیشه است، اینو باور کنیم. این باور میشه قدر رفتار ما تأثیر داره دیگه، ما میام از دین من خرج دنیا کن. یا این رو در سوره نجم آیه 39، لیس للانسان الا ما سعى، سعی تلاش نتیجه میده، تنبلی و پرخوابی و پرخوری و به جایی نمیرسد انسان اینطوری. اشتباه نکن. یا مثلا آیه 56 سوره لیل، اما من اتا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. سه کار رو بکنید موفقید، سختی ها براتون آسان، راهی پیشرفت براتون هموار. یکی به فکر مردم باشید، یکی تقوا رو رعایت کنید، صدق بالحسنا یا آیات قرآنی رو بخونید، رضایتش، محبتش، بهشتش، همه رو بگو صدق الله العلی العظیم، باور کنید. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. از یا به فکر خودن، گور پدر مردم میگه. آقا قرآن چنین میگه، میگه حالا بذارم این مقدار راه رو بریم بعدا توبه میکنیم. اینا بیچاره اند، امثال اینا پر از دا باورهامون اینطوری گره بزنیم. اما این باورهایی که ما دیدیم باورهای دنیایی، این از دنیا امروز هست و فردا نیست. خود دنبال یه حیث میدیم بعد چهار سال عوض شد، برو سکته کن توی عوض شد که میخواد شد. کارا چیه؟ چرا انسان گره نزند خودش رو به آنچه که مندگار است که بچی بشه؟ نه اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر کی میخواد بره، هر کی میخواد بیاد، ما گره به ثابت ها زدیم از ادامه چیز از دست نمیدیم، چیز نمیرود، چیز از به نمیرود. شما نگران هستید یک وقتی دو زرب در دو چار نشده چون وقتی پیش چی یاد هستن به این جور ثابت ها گره بزند خودش را. میگن ریاضی ترین ترین علمتون ثابته، نه سنت ها قوی ترین علم است، پایه همه چیز قرار بده سنت ها. و اعتبر به ما مدا من الدنیا به ما بقی من ها فإن به ازها یشبه به ازها. عبرت بگیرید آقا از اون دنیا که دنیا که رفته. ببین حق نمیره، حق هست، دنیاست که میره، پول میرود، پست میرود، این درودها میرود، این مرگها میرود. عبرت بگیرید. چرا عبرت؟ عبرت و عبور از یه ماده است، چون داره تکرار میشه. این خودش هم یک باوریست، باور کنید که نمیمانه، باور کنید که ناز به رفتنیست. پس نریم این دارم و اعتبر به ما آمده اون دنیا، عبرت بگیرید با آنچه که رفت از همین دنیا. بیده ما بقیه منها بره باقی مونده دنیا تو. حالا سال هر چه بود پسونه از امروز اقلا تصمیم بگیریم گره بزنیم به حرف خودمان را، به ثابت ها گره بزنیم خودمان را. بین بعضها یشب و بعضها بعض دنیا با بعض دیگر شبیه هست، نه که فلان دیکتاتور رفت این دیکتاتور میماند، فلان پولدار مرد این پولدار نمیمیرد، این فلی نیست. بعض دنیا با بعض دیگر شبیه هست اما میرود، حق میماند. بین لکم فلغرون سالفت لعبره این الامالغت و ابناء الامالغ. عبرت بگیرید. املغ ها کو، فرزندانشون کجا؟ این الفرائنت و ابناء الفرائنه، فرعون ها کو، نسلشون کجا؟ این اصحاب و مدائن رس، این الذین قتل النبیین و ادفعوا سنن المرسلین کو، پیغمبر کجا؟ کو اونها که خواستن فرهنگ انبیا رو عوض کنن و احیو سنن الجبارین، خواستن سنت دیکتاتورا رو بیارن کو؟ این الذین صاروا بالجیوش، لشکرها را انداختن کو؟ هزم الالوف، هزاران هزار رو فراری دادن، اسکر الاساکر چه لشکر کشی ها کردن، و مدن المدائن چه شهرها ساختن. خب کو؟ اونها خودمون را گره بزنیم. آخرها لاحقون به اولها، آخر این دنیا به اولش ملحق میشه. با یه نوع تفسیر اینو برنامه‌ش اینه، حق اونجا، این نمیماند، اون میماند، اینو باور کن. اما از او عبرت آخر و حالا هایگون بردنه، آخر آخر این دیکتاتور به فرعون ها ملحق میشه، آخر آخر سرمایه داران به قارون ها ملحق میشه. و کلها حائلون مفارق، همه شون از بین میره، همه شون جدا میشن. جمشید کو؟ سکندر گیتی ستان کجاست؟ آن حشمت و جلال ملوک کیان کجاست؟ تاج قباد و تخت فریدون و نگین جم، طبل سکندر و علم کاویان کجاست؟ خب باوراتون رو به ثابت ها ببندید، نه به رفتنی ها که به باد مدند. ما یه باورها داریم، یه رفتارها داریم، اینا رو داشت. رفتار حلال و حرام قرآنی، باور حق، ثابت ها. کی دلش برای شما می سوزد؟ قرآن و آن که قرآنی از جو بلاغی ازتون چیزی بخواد. و از بسم الله ان تذکره الا ولا حق، بزرگ بدارید اسم خدا رو. این که بخواد نام اسم خدا ببرید مگر بر حق، این بعضی پدر سوخت های مقدس نبا ضایع کردند این رو. وقتی اسم الهی به حق گفته بشود دینداری ثابت میشود. با این مقدس بازی ها و فریبکاری ها خدا میدونه چه میشود. از زم اسم الله و انتذکره و الله و حق، اسم خدا را، خدا را که ما نمیفهمید، اسامی را بزرگ بشمارید، چی ذکر نکنید اگر بر حق مقدس بازی، یا به دروغ گفتن یا بی خودی اسم خدا را بردن. ما نباید ملامتی باشیم، نباید مقدس بازی هم داشته باشیم. افضل زود اخفاء زود، سالم باشیم، به قیافه گذارمون هم اشکال نگیرن، اما فکر نکنن دیده پیغمبر زاده. افضل اسم الله انت ذکره و الا علا حق، بزرگ بشمارید اسماء الهی را که بخواد اسمشو ببرید مگر بر حق. چجوری این حرفا رو میزنیم؟ این مقدس بازی ها چیه؟ درست عمل کنید، لازم نیست. آن چه شنیدی باطل، آن چه دیدی حق. رفتار طرف رو نگاه کنید، یه حرفای ظاهرشو. خب از به دو معنا شد، یکی آقا نکنه بی خود اسم خدا رو ببرید، طرف به دروغ تو دادگاه اسم خدا رو میبرد، قسم هم میخورد، یکی ظاهر نمایی میکنه، مقدس بازی در میارد. حتی اگر به حق هم قرار قسم بخورید مواظب باشید، مواظب باشید. امام صادق فرمود حواریون آمدن نزد عیسی، گفتن یا معلم الخیر ارشدنا، ای معلم خوبی ها یک حرفی با ما بگو کمال باشد درم. فرمود اند موسی نبی الله امرکم ان لا تحلفوا بالله کاذبین. موسی نبی صلوات الله علیه امر کرد که قسم به دروغ نخورید، و انا امرکم ان لا تحلفوا بالله کاذبین ولا صادقین، من میگم قسم به راستم نخورید. علی علیه السلام فرمود از این بالاتر مقدس بازی هم در نیاورید که باید مردم از دین زده کنی. واقعا تو رفتارمون دین را ببینن، نه که در رفتارمون پلنگ و گرگ باشد، ظاهرمون دین داری و نتیجه چی میشود؟ خدا کوچک میشود در نگاه افراد ضعیف، دین گریزی پیش میآید. حضرت فرمود اذا ادعا علیکه، اذا ادعا احدون علیکه مالن، یا ادعی علیکه مالون، دو جور میشه کندن، معلوم و مشهول. اگر ادعا شد مشهولشو میخونیم، ادعی علیکه مالون، ادعا شد یک مالی بر شما، ادعا یک نفر آمد گفت ما شما طلب داریم، خب حالا او شاهد ندارد دیگه، بعد شما باید قسم بخورید نه طلب ندارد، ولم یکن له بینه، شاهدم ندارد. فاراده ای اهل فک، خواست به شما قسم بدهد، قانون دادگاه این است، مدعی شاهد می آورد، اگر شاهد نبود منکر قسم می خورد. حالا یک پرونده ای درست شده، یکی می گوید من از این آقا طلب دارم، شاهدم ندارد، دروغ هم می گوید، حالا شما باید قسم بخورید. فان بلغ مقداره 30 درهما فاعته ولا تعرف، تا حد 30 درهم که میشه 3 مثقال طلا، 3 سکه طلای دینار اون زمان، تا این مقدار بهش بده ولی قسم نخور. هفته درهم نقره، شما درهم رو نگاه کنید، 30 سکه نقره، در این حد بگو نه آقا ما بهش پول میدیم و اسم خدا رو بی راحتی نمیبریم. و این کان اکثر، حالا اگه بیشتر بود بله بحلف شما قسم بخورید ولا توته ندهید. امام صادق فرمود من اجل الله ان یحلف به، کسی که خدا رو با عظمت میبیند که بخواد قسم بهش بخورد، اعطاه خیرا مما ذهب عن، خدا بهتر از اون چه ازش رفته بهش میدهد، میخواد با قسم بگیردش، بلش کن قسم نخورید. این رفتار ما که خدا رو بزرگ ببینیم تأثیر دارد. بچه ها میگن ببین چقدر خدا در نظر این بزرگ است تربیت میشن، یا میگن این خدا در نظر ای ارزش ندارد، دستور خدا ارزش ندارد، دروغ میگه، راست میگه، قسم میخوره، مقدس بازی در میآورد. و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت. خب مسئله دیگر، زیاد یاد مرگ کنید و ما بعد الموت، و زیاد یاد کنید بعد از مرگ، برزخ، منازل آخرت، صراط، چه پیش میاد، محشر، از اون لحظه ای که انسان بر بستر احتضار میفتد حساب کن. احتضار هست، قبض روح هست، تشییع هست، غسل هست، تکفین هست، قبر هست، همینطور بیا دوران قبر، نشر هست، منازل هست، منازل الاخره دنیاست. میگه زیاد روی مسئله فکر کنید، زیاد کار بکنید. اما اصلا نمیدونیم، اگر بگم فهرستش هم نام ببر ما نمیدونم، اینا رو گذاشتیم کنار بیا. اما خب حالا چی بیاد مرد باشیم؟ چطور؟ اون مرگی که علی علیه السلام میگوید اون آثار خودش هم دارد. ما ها اگه بخوام بیاد مرگ باشیم افسرده میشیم، نگران میشیم، حالمون بد میشود. نه، یاد مرگ بودن خیلی آثار دارد. حسن فرات فین اقول یقولو حرس علی الملک، اگر حرفی بزنم میگن ریاست طلب است. این بخوام حرفی بزنیم ابوبکر عمر برید کنار، این کارا چیست؟ میگن ریاست طلب است، حریص بر ملک است. و این اسکت، اگر هیچ نگویم و ساکت شوم، یقولو جزء من الموت، میگویند از مرد میترسد. هیهات بعد اللتیا، بعد اللتیا و اللتی، هیهات بعد از این آن. تفسیرش رو گفتیم سانم خود به پنجه. والله لابن ابی طالب آنس بن الموت من الطفل به ثدی امه، قسم به خدا علی اونسش به مرگ از بچه به پستان مادر بیشتر است. که یاد کن یاد با اونس، یه بچه به پستان مادر علاقه دارد، به آرامشش به اینه و رشدش به اینه و زندگیش به اینه. با مرگ آرامش بگیرید، نه با غفلت. مرگ رو به بازی بگیرید تا رشد کنید، این مسئله رو حلش کنید. این مسئله حل نکنید هیچ کار نمیشه کرد. در میدان مبارزه حضرت میفرماید که این نمر ان یمکن عدوه و یفره جلده و یحشم اذنه و ضعیف ما ضمنت علیه جبانه و صدره، انسانی که اجازه بدهد به دشمنش گوشت و پوستش را بدرد، استخوانش را خرد کند، چه ضعیف القلب است. اما انت ان کنت ان شئت فکن ذاک، تو میخواهی اینطوری باش. اما انت ان شئت فکن ذاک، تو میخواهی اینطوری باش، ذلت پذیر. اما من فضرب بالمشرفیه، چنان با شمشیر مشارف یمن بزنم، تطیح السبائد والاقدام، تطیح الفراش الهام، سرها ببرد، دست و پاها بریزد، بعد چه دارد؟ یفعل الله بعد ذلک ما یشاء، خدا هر کار میخواد بکند بکند. من مرگو به بازی گرفتم، اما اگه بگید نمیرم، ضربه نخورم، مجروح نشوم، فلج نشوم، خب پس نمیتونی بجنگی؟ پس از اول بگو نمیجنگم. این مسئله رو وقتی برداشتی، تهدید در شما اثر نمی کند، تطمیع در شما اثر نمی کند، اصلا کارو مندگار میکنید. اگه انسان بیاد مرگ و آخرتشه، چرا کار روزمرگی انجام بده؟ برده با تقوا قرت و عینهی فی مالا یسول، چشم نمیتونه بردار از کار مندگار و زهادت و فی مالا یبا، اون چکنده نمیماند اصلا دل به آن ندارد. زیاد یاد مرگ کنید آرامش بهتون میده، این آرامش. کارات هم ابدی، کارات خوب، کارات مندگار، حق گو. خطبه 81 دارد: اما والله اینی یم نعونی من اللعبه ذکر الموت، من یاد مرگ نمی گذاره اهل بازی باشیم. یاد مرگ دیگه آدم به پوچی کار نمی کند. آقا قرار ما بمیریم، وقت چندانی نداریم، پس سریع درست آخرتی مندگار ابدی کار کنیم. انه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره، اما این امر آسا چون یاد آخرت نیست حق هم نمیگوید. انه لم یبای ماویه حتی شرط ان یعطیه و عطیه، این امر آسا با ماویه قرار داد بست، ما دین میدهیم یک چیز هم شما به ما بدهید. اگر آدم یاد مرگ باشد که با ماویه هم دست نمیشود که، این فروشی نمی کند که، چرا حق نگوید؟ او که یاد مرگ باشد که به پوچی و بازی وقت نمی گذراند. بچه که بچه هست این بچه رو در نظر بگیرید، بچه ها بهش بازی نمی دهند، گریه می کند، شکایت می کند به پدر و مادرش. چند روز بعد مادرش به این بچه میگوید لباس بپوش بپوش، میخواییم بریم مهمانی فلانجا، لباس پوشیده دم در ایستاده زودتر از پدر و مادر، بچه ها بازی میکنن، میگن بیا بازی، میگه میخوام برم مهمانی. تو فطرت آدم اگه قراره بریم بازی نه، پوچی نه. ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق، تمنی و آرزو مرگ نکنید مگر یک شرط مطمئن. همینطور خیالاتی هم نشیم، بگیم آقا ما که دیگه ابدی کار کردیم پس بریم خوبه دیگه، آرزوی مرگ نه، آرزو نکنید مگر شرطتون مطمئن باشه. چه خبر دارید از قیامت؟ با کدوم شرط مطمئن نمیخواد برید؟ یکی آمد نزد امام صادق گفت: سئمتو دنیا اتمنى على الله الموت، خسته شدم آقا، از دنیا خسته شدم، آرزوی مرگ دارم. حضرت فرمود نه، آرزوی زندگی کن، یه توتی زندگی مطیع، مطیع خدا باشی، لال تأسی، نه که اسیان کنی. فإن تعیش بله و توتی، اگر زنده باشی و اطاعت کنی خیر لک من ان تموت، بهتره که بمیری. خب حواستون باشد، یکی میگیم زیاد یاد مرگ کنید خیالاتی نشیده، یه وقت بگی که خب پس ما که دیگه کارمون درسته خدای ما را ببر، نه. لا تتمنى الموت الا بشرط وثيق، تمنی مرگ نکنید، آرزو مرگ نکنید مگر شرط مطمئن نش باشد. شرط مطمئن چیست؟ آیه قرآن: و ما عند الله خیر للابرار. آیه شما جز ابرار هستید؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر خود گذشتهی وقتت، فکرت، مالت، آبرود، قلم، قدم در مسیر خدمت به مردم گذاشتهی، خوب خوبه. رازم بگیم قرآن: ان زعمتم انکم اولیاء الله من دون الناس، اگر فکر میکنید شما اولیاء الهی هستید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید پس برید جز اولیاء الله بشید، برید جز افرادی بشید که جز ابرار بشید. همینطور آرزو مرکز معنا نداره. پس بنابراین یک کسی از دنیا خسته است به خاطر بدبختی ها و به خاطر پوچیگری هاش میره خودکشی هم میکند، چه ارزشی دارد این؟ و و هذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه و یکره لعامت المسلمین. هزر هزر، احتیاط احتیاط، حواستون باشد، خطر خطر. از چی؟ کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه، از هر عملی که این عامل و صاحب عمل راضیست برای خودش و یکره لعامت المسلمین، اما برای بقیه بدش میاد. میبینید این مرده تو خانهش به زنش میگه بخوام بره فلانجا، یک دقیقه باید آمده بشود، خودش که میشه نیم ساعت طولش میده. مثلا چی شد؟ اثر اثر. اگر برای خودت نمیپسندی، برای دیگرانم نپسند. نکنه عملی برای خودت راضی بشی، برای بقیه نه. و حذر کل عمل یعمل به فی السر و یستحیا منه فی العلانیه. حذر حذر از هر عملی که عمل شود در سر و خجالت چشیده شود در علانیه. ما داریم خانه هستیم، داریم مشغول مثلا بزن ذکر آیه قرآن، خب در رو باز کنن ببینن نبینن، مواظب باشیم. و جنید عارف میگه که لیکن عملک من وراء سترک که عملک من وراء زجاج صافی. در خانه پوشیده اگر میخوایی کار کنی، آنگونه باشد که همه طرف شیشه است. اینجوری عمل کنید، جوری رفتار کنید که هزاران نفر دارن میبینن. ملا حذر، این دو چهرگی ها چیه؟ ظاهرمون یک جور، باطنمون یک جور. خیلی بده. یکی از ضررهایی که دارد اینه، یه آدم دیگه نمازش دیگه نماز نیست. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا. حواسمون باشد، دو چهرگی انسان رو یه حال در نماز میکنند. دیگه چی؟ دیگه رابطه رو با علی قطع میکند. حضرت در نهج البلاغه دارد حکمت 42، اگر من ضربه بزنم با شمشیرم به بینی مؤمن، ناراحت نمیشه. تمام دنیا رو بدم به منافق، دوستم نداره. چون پیغمبر فرمود یا علی لا یبغضو که مؤمن ولا یحبو که منافق، خیلی دیگه ضرر میکنی، نماز رو از دست میدیم، ولایت رو از دست میدیم. احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه. حذر کنید از هر کاری که اذا سئل عنه صاحبه، وقتی که صاحب سوال میشه بعد از اون عمل، از صاحب عمل انکره و انکار میکنند. خب چرا این کار میکنید؟ چرا میگی کار نکرده؟ یه نامردیست. صدق الرجل علی قدر مروءته. انسان به اندازه که نامردی نکرده راست میگه. آقا میگن این کار تو کردی؟ میگه نه، پس یه نامردی کردی، بترسید از نامرد. و حذر کل عمل حذر حذر از هر کاری که اذا سئل عنه صاحبه، وقتی سوال میشه از این کار، از عامل، انکر و منکر می شود. او احتضر من یا عذر می خواهد. خب اصلا اول فرض کنید آقا میگن توی کاری کردی، این بخوای منکر بشی نکن. یه فرض دیگر هم هست، اون این که طرف کارش بد نیست دا، اما دلجگرش نداره، میگه نه من نکردم. اگه بچه هم هستید نکن. یکی دید از سن و سال کمی بودن، اسیر شدن. بعضی از این اسرا طاقت نداشتن، یه سن و سال بزرگتر حتی طاقت نداشتن، رفته بودن اونجا در اسارت، حاضر بودن هر چه که اونا میگن قبول کنن. خب بابا تو که جگرشو نداری نرو. پس به دو معنا شد، اولا اصل عملگاهی خطاست، خوب نکنید که بعد بگید منکر بشوید و عذرخواهی کنید. یه وقت هم نه ارزشو نداری تو، اصلا در حد تو نیست، طاقتشو نداری. حذر کل عمل، حذر کنید از هر کاری که وقتی از اون است عمل سوال شد دارم منکر میشود یا عذرخواهی میکند. والا خود اشتباهی اگر شد حالا عذرخواهی خوبه، از استغناء العذر از عمر صدقه به. اولا کاری نکنیم عذرخواهی بخواهد، این خیلی خوب است. اما حالا اگر بر هر دلیل شد عذرخواهی کنید. پس تکرار میکنم، اگر کارتون خوبه، حالا میگن شما یه کاری کردی بود، ولی این کارو کردم، عذرخواهی کو، اصلا عذرخواهی نمیکنم. مگه قرار کار من مورد پسند شما باشد که عذرخواهی کنم؟ ما میخواییم کاری کنیم که پسند امام علی باشد. اگر پسند امام علی است، اگر پسند امام رضا، اگر پسند اهل بیت، اگر پسند خداوند است و قبول میکند، ما برای چی عذرخواهی کنم؟ برای چی منکر بشن؟ این از جهاتی مسئله بعدستی است. و در خاتمه هم بگیم بچه همونم بی جا نکشون. حالا یه خلافی که تحت فشارش نیاریم که عذرخواهی کند و چطور؟ به ترس نیاریمش، بی ظرفیتش نکن. در اصلاح راه نماییش بکنیم، نه که از ترس منکر بشه باز انجام بده. یک نوع بحث تربیتی هم درش هست. خب این بحث ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.